شش عصر در تهران، این صدای رادیو فرداست. سفیر ایران در لندن میگوید 450 میلیون پوند مطالبه از بریتانیا در روزهای آتی به ایران منتقل می شود. در پی وتوی روسیه، ژاپن پیشنهاد کرد ماموریت بازرسان شیمیایی سوریه موقتاً برای 30 روز تمدید شود. و نیوزلند پذیرش پناهجویان جزیره مانوس را مشروط به موافقت استرالیا دانست. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. یک روز پس از آنکه دو روزنامه چاپ لندن گزارش دادند بریتانیا قصد دارد در قبال آزادی نازنین زاغری بدهی قدیمی خود به ایران را باز پرداخت کند، حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن روز جمعه در کانال تلگرامی خود اعلام کرد که این مبلغ در روزهای آینده به حساب بانک مرکزی منتقل خواهد شد. آقای بعیدی نژاد ضمن انتقاد از رسانه‌هایی که به گفته او از این دعوای حقوقی 40 ساله اطلاع نداشتند، مبلغ بدهی را 450 میلیون پوند اعلام کرد. تلگراف و سان دو روزنامه چاپ لندن روز پنجشنبه به نقل از برخی منابع گزارش دادند که بریتانیا قصد دارد در قبال آزادی نازنین زاغری 400 میلیون پوند بدهی مربوط به یک قرارداد معوقه تسلیحاتی را به ایران باز پرداخت کند. با این حال مقام‌های ایران و بریتانیا ارتباط بین این دو موضوع را رد کردند. نازنین زاغری رتکلیف سال گذشته در تهران بازداشت و به اتهام آنچه مشارکت در فعالیت‌های براندازی نرم خوانده شد به 5 سال زندان محکوم شد. ساعتی پس از آنکه روسیه قطعنامه مربوط به تمدید ماموریت بازرسان شیمیایی سوریه را وتو کرد، ژاپن پیشنهاد داد تا تصمیم‌گیری نهایی ماموریت این بازرسان به طور موقت برای 30 روز دیگر تمدید شود. قطعنامه پیشنهادی ژاپن احتمالاً در نشست شامگاه جمعه شورای امنیت سازمان ملل به رأی گذاشته می‌شود. ماموریت تیم تحقیق درباره حملات شیمیایی سوریه نیمه شب پنجشنبه به پایان رسید، اما در صورت تصویب قطعنامه پیشنهادی ژاپن 30 روز به این مدت افزوده خواهد شد تا روسیه و آمریکا بتوانند بر سر ادامه کار این هیئت به توافق دست یابند. آمریکا پیشنهاد کرده بود ماموریت این تیم بازرسی 2 سال دیگر تمدید شود. در نشست روز پنجشنبه 9 کشور به این پیشنهاد رأی موافق دادند، اما روسیه برای 10th بار در طول جنگ سوریه قطعنامه مربوط به این بحران را وتو کرد. نخست وزیر نیوزلند روز جمعه گفت که بدون موافقت استرالیا پناهجویان معترض در اردوگاه جزیره مانوس در پاپواگینینو را اسکان نخواهد داد. بیش از 400 تن از پناهجویان در مرکز پناهجویان جزیره مانوس که توسط استرالیا اداره می شود 17 روز است در اعتراض به تعطیلی این اردوگاه توسط استرالیا و نیوزلند حبس کردند. استرالیا پیشنهاد نیوزلند را برای پذیرش برخی از مردان این اردوگاه رد کرده است. کمیساریای عالی پناهجویان سازمان ملل متحد هفته جاری از استرالیا خواست تا پیشنهاد نیوزلند را بپذیرد، اما ملکم ترنبول نخست وزیر استرالیا روز جمعه اعلام کرد که اولویت با پناهجویانی است که پارسال برای پذیرش آنها با باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا به توافق رسیده است. پناهجویان جزیره مانوس از پایان ماه گذشته میلادی که این اردوگاه تعطیل شده است بدون برق و آب هستند. مواد غذایی و دارویی نیز در حال تمام شدن است. هنوز دولت پاپواگینینو در این باره واکنشی نشان نداده است. امیر خجسته نماینده همدان با انتقاد از اینکه ستاد مدیریت بحران کشور بحرانی شده است اعلام کرد رسیدگی به زلزله زدگان استان کرمانشاه از دست این ستاد خارج شده است. آقای خجسته روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری فارس با اشاره به بازدیدش از منطقه زلزله زده گفت شرایط به گونه ای شده که خود مدیریت بحران نمی‌داند چگونه باید حرکت کند. انتقادها از نحوه کمک رسانی به زلزله زدگان استان کرمانشاه در روزهای اخیر افزایش یافته است. عباس گودرزی نماینده مجلس نیز روز پنجشنبه گفته بود مدیریت بحران و کیفیت خدمات رسانی به زلزله زدگان در 14 سال گذشته و زلزله بم تا کنون رشدی نداشته است. در خبری دیگر علی اصغر پیوندی رئیس جمعیت هلال احمر ایران اعلام کرد با توزیع 55,000 چادر اسکان اضطراری در مناطق زلزله زده کامل شده است. زمین لرزه شامگاه یکشنبه در استان کرمانشاه بنابر آمار رسمی 436 کشته و بیش از 10,000 زخمی بر جای گذاشت. ارتش عراق روز جمعه اعلام کرد شهر رابح در غرب این کشور و در نزدیکی مرز سوریه را از گروه داعش باز پس گرفته است. بنابر اعلام فرماندهی عملیات مشترک عراق، بازادی کامل رابح، پرچم عراق را بار دیگر بر فراز ساختمان‌های دولتی برافراشته شده است. سخنگوی ارتش عراق نیز اعلام کرد با بازپسگیری کامل رابح میتوان گفت داعش به طور کامل مناطق تحت کنترل خود را در عراق از دست داده است. آزادسازی رابح حدود 2 هفته پس از آزادی القائم صورت می‌گیرد که آخرین پایگاه مهم داعش در عراق به شمار می‌رفت. رابح و القائم هر دو در استان انبار عراق از اولین مناطقی بودند که در سال 2014 به تصرف گروه حکومت اسلامی درآمدند. به پایان مهمترین اخبار این ساعت رسیدیم. همچنان همراه ما بمونید با برنامه ساعت ششم، کاری از همکارم نیوشا بغراتی.
شنبه‌ها 5 تا 7 زنده از رادیو فردا.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
این خانمش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر لنگر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
صفر صفر 42 02 21 12 24 54. سلام میکنم به شما و ممنونم که در یک عصر جمعه دیگه همراه ما هستید در یک برنامه ساعت ششم دیگه. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید، همراه ما هستید با برنامه زندهی که حدود 53 دقیقه دیگه ادامه خواهد داشت. با آمار رسمی حدود 600 کشته و نزدیک به 10,000 مجروح، زلزله‌ای که شامگاه یک شنبه در چند ثانیه 70,000 نفر رو در غرب ایران بی خانمان کرد، مرگبارترین زمین لرزه امسال در سرتاسر جهان به شمار میاد. این حادثه مرگبار اما در کنار ابعاد فاجعه بار انسانی و مالی، بحث‌های دیگری رو هم برای چندمین بار پررنگ کرد. مدیریت بحران و بحران در مدیریت، اعتمادسازی عمومی و بی‌اعتمادی عمومی، ایمنسازی و پیشگیری. انتقاد از نحوه مدیریت نهادهای مسئول و ایمنی ساخت و سازهای دولتی به فاجعه دیدگان و ساکنان محدود نموند. رئیس جمهوری فعلی ویرانی ساختمانهای مسکن مهر رو موقعیتی دید تا از اقدامات سلف خودش انتقاد کنه. یک نماینده مجلس از بحران در ستاد مبارزه با بحران گفت و نماینده دیگر انتقاد کرد که وضعیت مدیریت بحران از زمان زلزله بم تا به حال رشد نداشته. امیر خجسته نماینده همدان در بازدید از مناطق زلزله زده در غرب ایران از نبود مدیریت واحد در مقابله با بحران در ایران انتقاد کرد و گفت که ستاد مدیریت بحران کشور بحرانی شده است. عباس گودرزی هم روز پنجشنبه گفته بود مدیریت بحران و کیفیت خدمات رسانی به زلزله زدگان در 14 سال گذشته و از زلزله بم تا کنون رشد نداشته. اینکه مدیریت اولیه در کرمانشاه عمدتاً توسط خود مردم صورت گرفته و اینکه توزیع امکانات با برنامه و هماهنگی انجام نشده و درباره توزیع چادر و پتو هم مشکلات جدی وجود داشته. 00420221122454. درباره میزان تلفات چه فکر میکنید؟ درباره نحوه امداد رسانی و مدیریت بحران در این زلزله چطور؟ راه کاهش تلفات و افزایش خدمات در چنین سوانحی چیه؟ من نیوشا بغلاتی هستم و دعوت میکنم در حدود 1 ساعت پیش رو همراه ما باشید. تکرار میکنم 00420221122454 شماره تلفنیه که مستقیم و زنده شما رو به ما وصل میکنه. میتونید با ما صحبت بکنید درباره مدیریت بحران در زلزله مرگبار اخیر در غرب ایران و جایی که کانونش در استان کرمانشاه بوده. میتونید از طریق تلگرام با ما در ارتباط باشید. اگر به شناسه @فرداگرام برای ما پیام صوتی بفرستید، این پیام ها در طول برنامه پخش خواهد شد. و در فیسبوک هم میتونید زیر پست فیسبوک لایف که صدای ما به طور زنده از اون پخش میشه کامنت بگذارید، نظرتون رو اونجا بنویسید، تا جایی که امکان داشته باشه در طول برنامه این نظرات رو پخش خواهیم کرد. اجازه بدید پیش از هر چیز و در ابتدای این برنامه بریم به مرکز ماجرا، سری بزنیم به کرمانشاه، همراه بشیم با یکی از امدادگرانی که به صورت داوطلب در کرمانشاه طی چند روز گذشته مشغول کمک رسانی به زلزله زدگان بوده. آقای مختار خندانی یکی از امدادگرانیه که از نزدیک ماجرا رو تحت نظر داشته و به کمک به مردم مشغول بوده. بشنویم آخرین خبرها و اینکه در حال حاضر بزرگترین مشکل در مناطق زلزله زده چه هست؟
ظاهرن به همه روستاها امکانات عملیات رسیده، آب خوراک رسیده و بیشترشون هم چادر تحویل گرفتن. ولی خب چادر برای یکی دو روز خوبه. از طرف دولت قول داده که برای مردم قرارگاه خاتم الانبیا اون خونه ها رو بسازه. ولی خب فکر نمی کنم این خونه ها به این زودی برسن. کانکسن هم هستن، کانکسن رو خب یک مقدارشون دولت آورده، یک مقدارشون هم خیرین تهیه کردن، ولی تعدادشون خیلی خیلی محدود هستش. کانکسن که بتونه احتیاجات مردم رو مرتفع بکنه، حداقل اینها سالهای آینده شاید یکی دو سال تبعات زلزله همچنان تا خونه های اصلیشون آماده بشه این تبعات باقی میمونه. چون الان هم فصل زمستان هستش، فصل ساخت و ساز در داخل ایران نیست.
خب صدای آقای مختار خندانی رو میشنیدید، یکی از امداد رسانی که به طور داوطلب در غرب ایران مشغول به کمک رسانی هست. آقای خندانی از سرپل زهاب با ما صحبت میکرد، یکی از مناطقی که بیشترین ویرانی و خسارات رو متحمل شده. اما در بخش‌های دیگر ایران، خصوصا در بخش‌های دیگر کرمانشاه هم وضع تفاوت چندانی نداشت. دو روز پیش یعنی چهارمین روز پس از زلزله غرب ایران صحبت کردیم با یکی دیگر از امدادرسانی که در منطقه ازگله ساکن بود. خانم ناهید عسگری یکی از امدادرسانیه که در کانون زلزله در مرکز ماجرا حضور داشت و صحبت کرده با ما درباره شرایط و مشکلات امدادرسانی.
ما اینجا نزدیک ازگله ساکن هستیم. یه کارگاه ساختمانی به ما یه مکانی رو دادن، لطف کردن البته، برای اینکه بتونیم کمک‌های مردمی رو توش دفع بکنیم و خودمون شخصی به صورت خودجوش بین مردم روستاها پخش بکنیم. افراد خودمون میرن برای پخش تا ببینن که چی نیازه چی نیاز نیست. برای امدادهایی که از اطراف میاد، بیشتر چیزایی که مردم روستاها دریافت میکنن کمک‌های مردمیه. از سمت هلال احمد تقریبا میتونم بگم که هنوز اونطور که باید بیان نیومدن. بعضی روستاهای کنار خیابون اونا که در دسترسن تونستن با هلال احمد یه خورده سر و سامون بگیرن، نه خیلی، خیلی انگشت شماره تعداد چادرایی که هلال احمد داده یا رسیدگی یکی کرده. مواد غذایی خوب اومده از طرف مردم، دستشون درد نکنه. نیاز به وسایل گرمایشی داریم، نیاز به کمک نقدی داریم خیلی زیاد که بتونیم چادرهای برزنتی بگیریم. هوا اینجا خیلی سرده، بارندگی از یک شنبه قرار شروع بشه. چادرهای مسافرتی که توش هم باد میره هم بارون میره. خانمهای باردار هستن، خانواده های داغدار هستن، خانواده هایی هستن که نوزادشون مونده، مادرش فوت کرده، نمیدونم پدرش فوت کرده. راه سرپل زهاب اجازه نمیده که کمک‌های مردمی بیاد، جلوشون میگیره، میخواد که بده به هلال احمر کمک و هلال احمر هم انسان تصلا نمیاد. هنوز تو شهر سرپل زهاب درگیر مردم، تعدادشون هم خیلی زیاد. خانواده‌ها دور هم جمع میشن، آتیش روشن میکنن، دورش میشینن، دورش میخوابن. سقفی بالا سر خیلی هاشون نیست، میشه گفت 70-80% سقفی بالا سرشون نیست و از این 70-80% سقف ندارن یه درصد خیلی متوسطی 30-40% شاید هم کمتر تونستن به چادر دسترسی پیدا کنن، اونم از کمک‌های مردمی و چادرهای مسافرتی. از چادرهایی که بشه توش گرم موند و یه خود محافظ تر زندگی کرد خبری نیست تقریبا. هلال احمر اینجا هنوز چادر توزیع نکرده برای مردم.
وضعیت رو میشنیدید از زبان خانم ناهید عسگری در کانون زلزله، جایی که در 5 کیلومتری کانون زلزله قرار داشته، یعنی ازگله. باز هم بریم سراغ آقای مختار خندانی و شرایط کمک رسانی رو از ایشون هم بشنویم و برگردیم بعد از اون شنوندگان رادیو فردا روی خط بیاریم و نظرات شما رو داشته باشیم. یک بار دیگه همراه میشیم با آقای مختار خندانی تا بشنویم وضعیت رو از سرپل ذهاب و سایر مناطق زلزله زده در کرمانشاه.
واقعیتش این هستش که نیروهای مردمی مثل نیروهای هلال احمر یه مقداری کمک رسوندن، ولی حجم فاجعه و مصیبت اینقدر بزرگ هستش که شاید تا چند روز آینده بازم کسانی باشن که بدون چادر و بدون پتو باشن. جمعیت یک جا متمرکز نیستن، در جاهای مختلف قرارن. یه خونه هست روستا هست 20 نفره، یه خونه هست خودش تنهایی یه روستا است. آدم باید بگرده اینها رو پیدا بکنه و این هم جزء مشکلات هستش. کار کمک رسانی درست انجام نمیشه. به عنوان نمونه میخوام بگم خدمتتون، یه دسته از بچه‌ها اومده بودن از شهر سنندج و یه دسته دیگه از بچه‌ها اومده بودن از شهر کرد. دیروز ما به یه روستای رفتیم که پشت سر ما هم دوباره این بچه‌ها از سنندج و همون بچه‌های شهر کرد رفته بودن اونجا. ما با هم دیگه هماهنگ نبودیم. ما میتونستیم در این حالت به سه تا روستا کمک بکنیم، ولی در این حالت تونستیم به یک روستا کمک بکنیم. این هستش که ما یک مرکز فراگیر مردمی نداشتیم و متاسفانه فیلم هم میکردم کسی به کسی اینا نداره. کسی اگه کمک میکنه دوست داره خودش بره این کمک رو حتما بده دست طرف، به اون شخص سالس اینا نداره. اینا دوست داره خودش اگه کمکی هست حتما خودشون بهش به طرف برسونن. ولی خب کمک هایی که منسجمتره و قویتره کمک های دولتی هستش که از دیروز ساعت 9 صبح، یعنی دقیقا بعد از 36 ساعت بعد از زلزله، کمک های دولتی از داخل شهر گذشتن و به مناطق مرزی به طرف مناطق مرزی حرکت کردن. این کمک ها کمک های خوبی بود، ولی متاسفانه یک اشکالی هم هست در میان هم خود زلزله زده ها. خانواده ای رو دیدم که نزدیک 20 تا پتو گرفته بودن، در حالی که این خانواده 4 نفر بودن. طرف در درون خودش ترس داره که این نفر بعدی میاد که میاد کی کمک بهمون میرسه، و این ترس باعث میشه که چیزای زیادی رو بردارن، ولی خب بیشترشون با انصاف بودن.
خب اونچه که شنیدید صحبت‌های آقای مختار خندانی بود در گفتگو با رادیو فردا، یکی از امدادرسانی که در مناطق زلزله زده حضور داشت. بعد اینجا یادآوری بکنم که این صحبت‌ها 4 روز بعد از زلزله صورت گرفته بود، یعنی روز 4 شنبه و مربوط به امروز نبوده. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. میتونید با ما مستقیم صحبت بکنید درباره زلزله اخیر در غرب ایران. نظرتون رو با ما بدون واسطه در میون بگذارید. از طریق تلگرام، تکرار میکنم، با شناسه @فرداگرام میتونید با ما در ارتباط باشید و از طریق فیسبوک هم میتونید صدای ما رو بشنوید و همراه ما باشید، نظرتون رو اونجا برای ما بنویسید. اولین شنونده‌ای که به طور زنده و مستقیم روی خط ارتباطی رادیو فردا میاریم آقای بابک هست. سلام میکنم به شما آقای بابک عزیز، و نظر شما چی هست در مورد نحوه مدیریت بحران در زلزله اخیر؟
الو،
بفرمایید آقای بابک.
با سلام خدمت شما و با عرض وقت بخیر و همچنین با عرض تسلیت به تمام همشهریان که در این حادثه عزیزی رو از دست دادن. ببینید، در جمهوری اسلامی ایران متأسفانه یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما داریم مسئله مدیریت بحران در مواجهه با حوادث طبیعی من جمله زلزله هست. ایران یک کشور زلزله خیزه، ولی متأسفانه ما هیچ وقت یک برنامه منسجمی رو در ارتباط با مسئله مدیریت حوادث طبیعی از جمله زلزله نداشتیم و نخواهیم داشت. کما اینکه دیدیم در زلزله شهر کرمانشاه ساعات اولیه به شدت یک هرج و مرج حاکم بود و حتی بعد از اونم تا به امروز هم کمک های دولت از یک طرف و هماهنگ کردن این کمک ها خودش یکی از بزرگترین معضلاتی بوده که مردم باهاش مواجه هستن.
خب به نظر شما آقای بابک در چنین شرایطی نقش مردم چه هست؟ مردم باید چه نقشی برای خودشون تعریف بکنن یا بر عهده بگیرن؟ به نظر شما یا مردم باید به طور خودجوش وارد در واقع حوزه کمک رسانی بشن، یا باید برن به سراغ نهادهایی که برای یک همچین وظایفی برای اونها تعریف شده و به اونها کمک بکنن که کار امداد رسانی بهتر انجام بشه؟ شما چی فکر میکنید؟
ببینید اینجا مسئله یک مسئله دو پهلو است. از یک طرف خیلی از نهادهای دولتی در طی سالهای حکومت جمهوری اسلامی ایران متاسفانه کاری کردن که مردم اعتمادشون از اونها سلب شده و مردم واقعیت هم اعتمادی به اونها ندارن. من الان مثلا من با مثال در یک از توییترهایی که دیدم یکی از پتوهایی که برای زلزله بم فرستاده شده بود الان نکش اومده که برای سرپلیزها اومده. یعنی نشون میده که مردم واقعیت امر اعتمادشون رو از نهادهای دولتی سلب کردن. از یک طرف خیلی جالبه بدونید که بعد از زلزله کرمانشاه ما یک انسجام رو، یک نوع خودجوشی رو در تمام مردم ایران، تمام قسمت‌های ایران می‌بینیم و خیلی از افرادی که سرشناس هستن، حالا مردم به اونها اعتماد دارن. من جو مثلا آقای صادق زیبا کلام یا علی دایی شروع کردن به جمع‌آوری کمک‌های مردمی و جالب اینجاست که مردم به اونها اعتماد بیشتری دارن تا نهادهای دولتی و این خودش خیلی مهمه. چرا که اینجا یک حس و یک هویت واحد رو در میان تمام آحاد مردم ایران ایجاد میکنه.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای بابک عزیز، متشکرم که در برنامه امروز ما شرکت کردید. شماره تلفن ما دوستان هست 00420221122454، مستقیم با شما صحبت میکنیم و زنده درباره زلزله مرگبار اخیر در غرب ایران شما هم میتونید نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. آقای حسن رو روی خط ارتباطی رادیو فردا داریم از کرمانشاه. به شما سلام میکنم آقای حسن عزیز و در سوال اول ازتون میپرسم که اوضاع چطور هست الان؟ شما در شهر کرمانشاه هستید یا یکی از شهرهای استان کرمانشاه؟ صدای آقای حسن رو نداریم روی خط دوستان.
دوستانمون البته خب به خاطر اینکه دوستانمون برای کمک به مردم، البته کمک فکر کنم واژه خوبی نباشه، بگیم برای انجام وظیفه‌شون در مورد همستانیاشون رفتن خبر میگیریم. هر ساعت سعی میکنیم خبر بگیریم که در نقاطی که رفتن چه خبر.
فقط صدای شما اون لحظه روی آنتن نبود آقای حسن عزیز، میخواستم ببینم که شما در شهر کرمانشاه هستید یا یکی از شهرهای دیگر استان.
نه من در خود کرمانشاه.
در خود شهر کرمانشاه هستید. بعد به جایی سفر کردید یا خبری گرفتید از طریق دوستان و آشنایان؟ میدونید که اوضاع کمک رسانی یا نحوه توزیع مواد ضروری چطور هست؟ مشکل اصلی چه هست؟
بله من تایروز البته یک سر سرپلزه رفتم، ولی ترجیح دادم به خاطر اینکه اونجا شاید دست و پا گیر بودید برگردید به خود کرمانشاه و سعی کنیم مثلا کمک هایی که میشه مردم جمع کنیم بهتره. ولی دوستانم تو منطقه هستن، تو منطقه زلزله زده و کمک هایی که از دستشون برمیاد دارن انجام میدن.
آقای حسن بفرمایید.
در مورد سوالی که پرسیدید، اول من یک گلایه کلی از دیگه بکنم که متاسفانه این زلزله هم که اومد بازم ثابت کرد ما تو خیلی جا حاضر نیستیم که پرداختن به حواشی واقعا غیر ضروری رو ول کنیم. نمیدونم شاید این جزء خاصیت‌های ما ایرانی شده، یعنی حتی در موقعی مثل زلزله که انقدر غمگین بود و انقدر باعث شد به بالاخره قلب همه ایرانیان و حتی خیلی افرادی که خارجی هستن داری شد به خاطر حواشی غیر ضروری که ما ایجاد میکنیم.
چی هست اون حواشی غیر ضروری آقای
حسن؟ مثال میگم اینی که مثلا یک محصولی بره اونجا بگه بندازه گردن مسکنه به، بعدش یه عده بخوان بیان کمک هایی که سپاه و ارتش دارن به مردم میکنن، مثلا بخوان بین سپاه و ارتش درگیری به نظام بگن ارتش خوبه سپاه بده، بعدش دو سه ساعت قبل دوباره من دیدم که یه تصویر رو برداشتن از صحبت‌های آقای جعفری فرمانده سپاه پخش می‌کنن، میگن که این تلفن صحبت نمی‌کرد یا می‌کرد. واقعا نمی‌دونم آیا پرداختن به اینها الان اصلا مهم است، چرا که همش هم دروغه. یعنی همین آقای جعفری فرمانده، خب همه ما موبایل هوشمند داریم می‌فهمیم. یعنی میگم ای کاش ما دست از این کارامون برداریم. حالا نمیدونم تا کی میخوایم ادامه بدیم.
بسیار خوب هست.
بحث کمک رسانی به مردم هم به نظر من کمک رسانی خوب بوده. یعنی در رابطه با این که این زلزله بلاخره.
پس یعنی شما اون چیزی که در واقع دیدید و یا شنیدید متفاوت هست با اون چه که از امداد رسانی که به طور مستقیم ما باشون صحبت کردیم به گوش میرسه از نظر شما؟ پس امداد رسانی خوب در سه. آقای حسن من این موضوع رو هم باید بگم که مسئله حواشی چیزی مثل مسکن مهر فقط از زبان رئیس جمهور فعلی ایران به گوش نرسید. خیلی از کسانی که در منطقه حضور داشتند هم به رسانه‌های مختلف از جمله به خود رادیو فردا درباره ویران شدن ساختمان‌های مسکن مهر گزارش‌هایی رسوندن که در همین برنامه اتفاقاً تعدادی از اونها رو خواهیم شنید. از شما تشکر می‌کنم آقای حسن عزیز که همراهی کردید ما رو. با شماره 00420221122454 میتونید با ما صحبت بکنید به طور مستقیم و زنده. اجازه بدید که بریم یکی از نظرات مخاطبانمون رو از شبکه تلگرام بشنویم، برمیگردیم و برنامه رو با حضور مستقیم شما ادامه خواهیم داد.
در زلزله‌ای که اخیراً در استان‌های غربی کشورمون در استان کرمانشاه و به ویژه شهرستان سرپل ذهاب رخ داد، متاسفانه عده زیادی از هموطنانمون کشته، زخمی، مجروح شدن و عده زیادی هم خونه‌های خودشون از دست دادن. در این میان آنچه که خیلی نکته مهمی بود، یکی این که شکافی که بین مردم و حاکمیت ایجاد شده، یعنی مردم دیگه به این نظام اعتماد ندارن، در این حد که حتی اعتماد نمی کردن کمک‌های خودشون رو به هلال احمر و حساب‌های دولتی بریزن و حتی کسایی که می‌خواستن کمکی بکنن، حالا چه نقدی چه غیر نقدی، سعی می‌کردن کمک‌ها رو خودشون به صورت شخصی و تا مقصد نهایی ببرن و به دست نیازمندان برسونن. و نکته مهم دیگری بود این بود که مردم دیگه از حکومت ناامید شدن، از اینکه حکومت به مردم کمک کنه و امداد برسونه، و خودشون دست به کار شدن، گروه های مردمی و فعالین اجتماعی. و نکته خیلی مهم در اینجا یکی بیتوجهی این نظام به مردم، به خصوص مردمی که در مشکل هستن، مردمی که تحت فشار هستن.
ات فرداگرام شناسه ماست در تلگرام، شما هم میتونید نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. همونطور که شنیدید، این شنونده ما انگشت گذاشت روی یکی از مسائلی که مطرح شده طی چند روز گذشته برجسته تر شده و اون هم مسئله بی‌اعتمادی هست. در مورد این قضیه بی‌اعتمادی در زلزله، البته همونطوری که شنیدید، آقای مختار خندانی هم که از امداد رسانها بود، کسانی که در منطقه حضور پیدا کرده، صحبت کرد که مردم دوست دارن که به طور مستقیم خودشون وارد عمل بشن و خودشون با آسیب دیدگان بخوان ارتباط برقرار بکنن. اجازه بدید که در اینجا نظر یک جامعه شناس رو پرسیدیم، بشنویم آقای حسین قاضیان درباره همین که چرا مردم به نهادهای رسمی اون اعتمادی رو که باید ندارند.
مردم ممکنه اعتماد نکنن که پول خودشون رو یا امکانات مادی خودشون رو در اختیار این نهادها قرار بدن. ضمن اینکه گاهی اوقات این نهادها چون شفاف هم نیستن و نتیجه کمک‌های مردم و فرایند رسیدن این کمک‌ها رو به دست افراد نهایی مشخص نمی‌کنن، این بی‌اعتمادی افزایش هم پیدا می‌کنه. زمینی که مردم ممکنه به کارایی این نهادها هم اعتماد نداشته باشن که آیا اینا میتونن از پس مشکلات بر بیان، یا خود مردم باید بیل و کلنگ دست بگیرن و برن توی صحنه. و چون چنین کمک‌هایی هم سازماندهی نمیشه، خودش نوعی اختشاش به بار میاره و گاهی اوقات مردم فکر می‌کنن خودشون میتونن موثرتر باشن تا اینکه بخوان به نهادها اتکا بکنن یا نیروشون رو در اختیار این نهادها بذارن تا بخوان اونا کاری انجام بدن. اینا مجموعه چیزهاییه که باعث میشه مردم خودشون دست به کار بشن.
صدای آقای حسین قاضیان رو شنیدید، یکی از کارشناسانی که درباره بی‌اعتمادی با رادیو فردا صحبت کرده بود، بی‌اعتمادی مردم به مسئولین و نهادهای مسئول که از نظر کسانی که در منطقه حضور پیدا کردند یکی از جلوه‌هاش، در واقع میتونیم بگیم که در این زلزله جلوه پیدا کرد. اما یکی دیگر از مسائلی که هنوز چندان روشن نیست و سرش اگر نخواهیم بگیم چندان روشن نیست، میتونیم بگیم که در موردش تردیدهای وجود داره یا تردیدهای مطرح میشه، تعداد و آمار کشته شدگان هست. این هم جز مسائلی است که دربارش بحث زیادی صورت گرفته. باز اجازه بدید که باز هم بریم به منطقه و نظر یکی دیگر از امدادرسان‌ها، کسانی که از نزدیک شاهد در واقع نحوه امدادرسانی، نحوه خاکبرداری بوده، بشنویم. خانم پریا رو روی خط ارتباطیمون داریم، از پیش البته ضبط شده این مکالمه و این صحبت، میشنویم و برمیگردیم.
آمار کشته ها و اینا اصلا دقیق نیستش، به خاطر اینکه ما همین الان یه روستایی بودیم که یه خانومی خودش با دست خودش داشت قبر میکند برای عزیزاش. تقریبا یه چیزی حدود بگم حداقل 10-15 نفر اینجا خودشون عزیزاشون رو به خاک سپردن بدون تشریفات قانونی، بدون اینکه جای ثبت بشه. توی روستای اطرافم 100% همین شکلی هست، چون که تعدادشون بالا بوده نرس نتونستن اصلا برن اونجا سر بزنن. یا آماری آمارایی که دارن میدن اصلا دقیق نیست و خیلی خیلی بیشتر از این هستش. اونایی که دارن آمار میدن اونایی هستش که خود پزشک قانونی اینا رو تایید کرده، مرگشون اینا رو ثبت شده، ولی توی روستاها که خودشون دارن دفن میکنن به هیچ عنوان ثبتی وجود نداره.
صحبت‌های خانم پریا رو میشنیدید، یکی از امدادرسانی که در واقع در صحبت میکرد درباره تعداد کشته شدگان و آسیب دیدگان حادثه اخیر در غرب ایران. البته این نکته رو باید بگیم که امکان تایید یا رد این صحبت‌ها برای رادیو فردا به طور مستقیم وجود نداره، اما جز مسائلی است که دربارش زیاد صحبت شده. اجازه بدید مستقیم یکی دیگر از مخاطبان رادیو فردا رو روی خط ارتباطیمون بیاریم. پیش از اون شماره تلفن رو تکرار میکنم، شماره تلفن برنامه ساعت ششم هست 00420221122454. شناسه ما در تلگرام هم هست @فرداگرام. همونطور که گفتم به طور صوتی میتونید بر نظر خودتون رو اونجا برای ما ضبط بکنید، در خلال برنامه این نظرات پخش خواهد شد. آقای سپند رو داریم روی خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما آقای سپند عزیز، و شما نظرتون چی هست درباره نحوه مدیریت بحران طی چند روز گذشته بعد از زلزله غرب ایران؟
سلام، منم به خاطر جناب باقری و عمق فاجعه انقدر زیاده که در 24 ساعت برنامه شما جا نمیگیره، تا چه برسه تو این یک ساعت و زمان کوتاه من. ولی ببینید دو تا مسئله رو من میخوام بگم. یکی این که نوع اتفاقی که میفته، بلاهایی که وجود داره و مخصوصا زلزله تو منطقه زلزله خیز ایران، چند بار باید تجربه بشه، چند بار باید پیش بیاد و بعد دولت و ملت همه بگن غافلگیر شدیم. ای کاش به جای تمام اون اباطیلی که میان سالها به این بچه‌ها تو مدرسه یاد میدن، چیزهایی که بعضیاش به هیچ دردی نمیخوره و چیزهای خوب جای خود باید یاد بگیرن، کاش بیان آموزش مقابله با یه همچین اتفاقاتی رو یاد بدن. هر کس جای خودش رو بدونه چجوری باید رفتار کنه. یه همچین حادثه به هر حال پیش میاد، وقتی پیش اومد بعدش چی کار کنن، چجوری پناه بگیرن، چجوری با بعد خودشون رو اعلام کنن، زنده بودنشون رو، آمار مرده ها رو چجوری بگیرن، و در نهایت این که وقتی کمک رسانی میشه هر کس قانع باشه زلزله ژاپن همه یادشونه و برخورد مردم رو یادشونه که وقتی کمک میرفت یک تونه آب بعد بهش میگفت کافیه بره واسه بعدی، چون همه باید بگیرن.
البته یکی از بحثایی که مطرح شده آقای سپندین هست که یکی از بحثایی که در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد بعد از این گزارشاتی که رسید که بعضی از کسانی که آسیب دیده هستند تعداد بیشتر از حد نیاز خودشون کمک های غذایی میگن، یکی از بحث هایی که مطرح شد این هست که بسیاری از این افراد همشون تقریبا میشه گفت که حس ناامنی دارن و حس عدم اطمینان دارن به اینکه آیا این کمک میتونه ادامه پیدا بکنه یا خیر.
اصلا اینجا وظیفه مردم، مردم دارن لطف میکنن، درسته وظیفه دونستن بر خودشون، ولی باید مردم کنار وایسن و دولت بره جلو قبل از هر کسی، مثلا به جای دنیا. دولت خودش میگه من در توانم نیست. بعد جالبه که وزیر محترم امور خارجه هم هیچ کمک خارجی رو اعلام کرد قبول نمی‌کنیم. همین ترکیه بلافاصله واسه سلیمانیه، چون اونجا هم همین خرابی‌ها بود تا به این شدت، بلافاصله کمک فرستاد. اولین کشوری که کمک فرستاد و برای ایران هم به اصطلاح گفت حاضریم کمک کنیم، گفتن قبول نمی کنیم. خب اگر خودمون نداریم باید از همسایه بگیریم، اگر داریم پس ببین. همینجا سال 99 میلادی زلزله در ازمیت ترکیه رخ داد که بسیار ویرانگر بود. در عرض چند ساعت شبکه تلفن همراهش فعال شد و این باعث افتخارشون بود که ما تونستیم ارتباطاتمون رو برقرار کنیم. الان یکی از شنونده ها میگه 36 ساعت بعد کمک های دولتی وارد محل زلزله شده. 36 ساعت بعد، خب چی کار میکردن توی این مدت؟ پس چجوری آماده هستیم؟ کدوم بحران؟ کدوم مدیریت؟
آقای سپند، البته بفرم.
ما 8 سال زلزله داشتیم، خودمون به عنوان مدیریت زلزله داشتیم، واقعا خودشون زلزله بودن که این فجایع پیش اومد. این هم نتیجهش، اونم ساخت و سازهایی که شد که همه متاسفانه خراب شد بر سر عزیزانی که با یه بدبختی و یه امیدی فکر کردن یه چهار دیواری بالا سرشونه و متاسفانه به همین روز گرفتار شدن.
ممنونم از شما آقای سپند عزیز، متشکرم که شرکت کردید در برنامه امروز ما. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454، و همونطور که گفتم از طریق تلگرام هم میتونید نظر خودتون رو به ما و شنوندگان رادیو فردا برسونید. بریم یکی از نظرات تلگرامی رو بشنویم و برگردیم.
در مورد این زلزله چیزای زیادی میشه گفت، ولی یه چیزی که نظر ما رو جلب کرد یه که تو روزنامه در مورد یک روستایی مقاله نوشته بود که با زلزله تقریبا 100% آسیب دیده بود. جمعیت این روستا تمام مردمش توی جنگ شیمیایی شدن، به شهادت رسیدن و اونایی هم که زنده موندن اینا جانبازن و واقعا اصلا آدم شاخ در میاره. باعث تأسفه که این همه از جنگ میگذره هنوز یک روستایی که مثلا یک 50 خانواده یا 100 خانواده داره هنوز باید بالای سرشون خشت گل باشه.
یکی از نظرات تلگرامی بود. شناسه ما در تلگرام هست @فردوگرام. از طریق فیسبوک هم میتونید ما رو گوش کنید و هم نظرتون رو اونجا برای ما بنویسید. باز هم سری بزنیم به منطقه پیش از اینکه شنونده بعدی رو روی خط بیاریم به طور مستقیم و بشنویم از یکی از گزارشگران خبرنگارانی که در منطقه حضور داره، از آقای آرمان غفوری میشنویم، خبرنگار مکریان در غرب ایران. این مصاحبه رو بگم که دیروز انجام شده در پنجمین روز بعد از زلزله.
کمک های دولتی هم هست، البته نه مثل کمک های مردمی. دافی مردم کردستان، مردم ایران چون دادن که متحدن با هم خیلی کمک کردن. ما الان یه روستایی به اسم محکی ناصر چند کیلومتری سرپل زهاب هستیم به اسم کمپین انجمن های مریوان. 99% مردم زیر چادر میخوابن شبا، یعنی تنها بودن به چادرا نمیان خونهاشون. خونهاشون هم جدا از تخریبی، اگه هم خونهاشون سالم باشه جرئت نمیکنن برن داخل خونهاشون. هواشناسی هم چند روز اخیر اعلام کرد تقریبا فکر کنم شنبه یا شنبه موجی از هوای بارشی وارد غرب کشور میشه که یعنی وضعیت خیلی وخیم برای مناطق زلزله زده را رقم میزنه.
صدای آقای آرمان غفوری رو میشنیدید، گزارشگر در غرب ایران که نظرش رو با ما و مشاهداتش رو با ما در میون گذاشته بود. آقای کوهسار رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای کوهسار عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما چه هست درباره نحوه مدیریت بحران در زلزله اخیر؟
سلام قربان، من متاسفانه تو منطقه نرفتم. من زلزله رودوار اولین کسایی که رسیدن اونجا، جادم خراب شده بود طرف منگیل، ولی من با یه موتور کوچیک داشتم مال پسرم بود رفتم اونجا. ولی این دفعه، ولی خب این چی که میشنوم، کاش شما تو برنامه هایی که وقتی فجایع اینطوری رخ میده شما به عنوان یه ژورنالیست حرفه‌ای اول برنامه توضیح بدید که امروز نگاه های سیاسی رو کنار بذارن. یعنی متاسفانه خیلی از مخاطبین که میان هنوز تو این شرایط هم میخوان یه جوری مثلا مسائل سیاسی رو با مسائل فاجعه کمک رسانی اینا خود. دیروز یکی از کارشناسای جمعش تو برنامه داشت میگفت آقا کردها چون کردن و سنی هستن، کمک‌های مردمی فقط از منطقه سنی نشین به اونجا رفت، جای دیگه به اینا اصلا این کلم چطور اون که یکی نرفو بزنه. هیچ چنین تفکیکی رو من نشنیدم کسی. حالا یه عده خاصی ما نمی‌شناسیم، ممکنه یک درصد یه همچه فکری، اصلا نمیدونن اینا سنی هن یا شیعه و برایشون مهم نیست، اونا هموطن ما هستن. یا فرضاً دیروز یکی از کسایی که به عنوان یه به اصطلاح روزنامه نگار اومده بود تو برنامه که یکی از شبکه فارسی داشت توضیح میداد که آره این سپاه که داشت این همه برای این مراسم اربعین کمک می که الان کجاست، جوری صحبت می کرد انگار این 2-3 میلیون، یعنی 3 میلیون برای اربعین رفته بودن. حالا اینکه چرا میرن خوبه بده من به اون کار ندارم، آیا امنیت اینا مهم نیست که مثلا میگه اونا اون کارو میکردن گویی مثلا برای کسایی از یه سیاره دیگه اون کارو کردن. اونا یه ماه در آماده باش بودن بلا فاصله باز اینجا حاضر شدن.
بسیار
همون زلزله رودبار ببخشید
خواهش میکنم
بدم.
خواهش میکنم بفرمایید کوتاه اگر امکان داشته باشه.
بله این تو زلزله رودبار خود وابسته، فکر کنم یه بارم توی یکی از برنامه‌ها در گذشته گفتیم که نظامیان ایران مخصوصا سپاه کمک‌های یعنی میگفت برای ما خیلی جالب بود که ما میدونستیم اینا تو جنگ نیروی جنگ دیدن، الان نمیدونستیم انقدر سازماندهی شدن. ما معایب سپاه اگه گله هایی داریم، شکایتی داریم، کارهایی کردن که نپسندیدیم و من نپسندیدم، نباید همه چی رو به هم وصل کنیم. و به هر حال نیرویی که 80% وقتا به داد مردم تو این شرایط میرسه در کنار ارتش، عرض میکنم خود همین مکریان یک خانم خبرنگارش داشت میگفت الان ارتش و سپاه اینجا هستن و اون آقا داشت از خارج زنگ داده بود میگفت اینا کجا نلو.
بله ممنونم آقای کوستر عزیز، متشکرم از اینکه در برنامه شرکت کردید. شما هم میتونید نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید در تلگرام به شناسه @فردگرام، همونجوری که گفتم شماره تلفن برنامه هم هست 00420221122454. ولی همونطوری که شنیدید نظرات متفاوت هست. برخی مثل آقای کوهسار این نظر رو دارند که ثانیه‌های پیش شنیدید، دوستان دیگری هستند، هموطنان دیگری، ایرانی‌های دیگری هستند که اعتقاد دارند نحوه مدیریت درستی نبوده، چه از طرف دولت چه از طرف دیگر نهادهای مسئول. و این بی‌اعتمادی همونطوری که در ابتدای برنامه هم گفتیم گریبان بسیاری از ایرانیان رو گرفته. پیام بعدی که خواهیم شنید از تلگرام هست و اون هم در راستای همین مسئله بی‌اعتمادی هست. بشنویم و برگردیم.
من نظرم در مورد تلفات زلزله اینه که این آماری که تو تلویزیون و رسانه ملی ایران پخش میشه که مثلا اینقدر تلفات دادن، به نظر من این خیلی چیز کمیه. چون تو تلویزیون میبینیم، تو تلگرام فضای مجازی مشاهده میکنیم، کشتار خیلی بالاتر از این حرفی که اینا میگم و آمار کشته ها و زخمی ها از اینه که اینا میگن بیشتره و بیشتر کمک ها هم کمک های مردمی بوده. یعنی کمک های مردمی این زلزله رو مثلا بیشتر حمایت کرده.
@فردگرام هسته، شناسه ما در تلگرام، شما هم میتونید نظر خودتون رو اونجا ضبط کنید برای ما بفرستید. اجازه بدید نظر یک کارشناس رو بشنویم درباره مسئله ایمنسازی، مسئله پیشگیری. و یکی از مسائلی که خیلی زیاد مطرح شده این هست که چطور ساختمون ها دوام نمیارن، چه اتفاقی میفته. اجازه بدید که بریم صحبت های آقای جلال ایجادی رو گوش کنیم در پاریس. ایشون پیشتر یک شهردار یکی از مناطق در واقع پاریس بوده، شهر پاریس بوده و در مورد زلزله اخیر با او قبلا صحبت کرده بودیم که نظرتشون رو میشنویم.
عکسایی که میدیدم ساختمون هایی بود که عمدتا ساختمون هایی که با آجر یا گل یعنی خشتی هستن اونها داغون شده و برخی از ساختمون هایی که یه مقدار جوانتر و یا به هر حال جدیدتر بودن اونها مقاومت کردن. به سر قواعد ساختمان سازی نبوده، سیستم های سنتی هسته، سیستم هایی که کوچکترین توجه از نظر کیفیت موادی که ازش استفاده کردن بهش نشده. یک نگاه عمومی باید داشته باشیم که در کل به هر حال مناطق مختلف ایران که این کیفیت ساختمان سازی چگونه هستش و به خصوص اینکه در این نقطه البته با این هم مواجه هستیم، منطقه‌ای هستش که دو پلاک ایران و عربی رو به هم نزدیک میکنه از طریق سلسله کوههای زاگرس و روی این خط این دو تا پلاک اتفاق افتاده. این هستش که ما باید ببینیم که آیا تا به حال نمونه برداری هایی که شده، تحقیقات قبلی که در این زمینه صورت گرفته، آیا این چیزها رو دیدن یا ندیدن و اگر دیدن امکانات اینهایی که میتونستن داشته باشن برای با خبر کردن جمعیت و برای ایجاد سامانی با امنیتی بیشتر آیا اقدام کردن یا نکردن، که البته متاسفانه عموما در مناطقی به این گونه و مناطقی که در زیر به هر حال مدیریت دولت ایران هستش همیشه دقت لازم صورت نگرفته و اون کارهای تخصصی صورت نگرفته و عملا میتونه چه بسا غافلگیری به حد بالایی نباشه، مشروط به اینکه خبرهای لازم وجود داشته باشه و نتیجه آزمایش ها شده باشه.
صحبت آقای جلال ایجادی رو میشنیدید از پاریس. شماره تلفن ما هست 00420221122454 و شنونده‌ای که همکنون روی خط ارتباطی رادیو فردا سر برنامه ساعت ششم آقای محمد رضاست. به شما سلام میکنم آقای محمد رضای عزیز، از بریتانیا همراه ما هستید. نظر شما چه هست در مورد نحوه مدیریت اتفاقی که اخیراً افتاده در غرب ایران؟
استاد درود بر شما، وقتتون بخیر و من 3 دقیقه از شما وقت میخوام، این امکان پذیر است یا نه؟
شما بفرمایید، ما متاسفانه خیلی که نمیتونیم وقت بدیم ولی تا جایی که امکان داشته باشه بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید علاوه من یه مثال خیلی کوچیک میذارم، یه خانواده‌ای که پدر درونش مدیریت میکنه، فکر کنید پدر
حالا البته مادرم میتونه مدیریت بکنه، یه مقداری حرفتون ضد زن بود نبود؟
نه من اصلا خانوما برای من با آقایون مساوی هستن و چون بخوام در بریتانیا زندگی و دست همه خانوما ایرانی و همه خانوما رو میبوسم، ولی من میخوام مقایسه کنم با اینکه یه پدر داره مدیریت میکنه و ساپورت میکنه، من میخوام برگردم به اینکه الان مدیریت مملکت ایران عزیز ما دست یک نفر هستش به نام آقای خامنه ای. آیا ایشون به عنوان این که الان مدیریت کامل داره کجا هستن؟ کجا هستن که یه گوشی تلفن تابلوه اصلا مشخصه؟ آیا مردم عزیز ما ایرانی هستن یا نه؟ آقا کاری نداریم به کرد بودنشون، ترک بودنشون، عرب زبانشون، لور بودنشون، آیا اینا ایرانی هستن؟ بس مردم اومد، اگر ما مردم ما نباشن برای کی میخوان حکومت کنن؟ من اینو میخوام بدونم، آیا اینا چه گناهی کردن؟ اینا چه گناهی کردن که بچه بعد از سه روز اون زیر در بیاد یا اون مادر خودشو ستون کنه برای اون بچه؟ و بعد آخر من دست آقای علی دایی رو میبوسم، آقای جواد خیابانی رو میبوسم و همه آقای گلزار و و و تا آخر. و از شما و برنامه‌تون واقعا کمال سپاس و قدردانی رو دارم، واقعا مردم رو باید بدونن.
متشکرم از شما آقای محمد رضایی عزیز، ممنونم که با ما تماس گرفتید و نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. یک پیام خیلی کوتاه تلگرامی بشنویم و بریم شنونده بعدی رو زنده داشته باشیم.
برای کاهش تلفات خانه ها رو یه جوری ساخت که محکم باشن، ضد زلزله باشن. و اینکه امداد رسانی میشه، میتونه، ولی دولت متاسفانه کاری نمیکنه.
خب @فرداگرام همونطوری که گفتیم در طول برنامه شناسه ما هست که میتونید از طریقش پیام صوتی بفرستید برای ما. و شنونده‌ای که روی خط داریم در حال حاضر خانم آرزو هست از زوریخ. به شما سلام میکنم خانم آرزوی عزیز، ممنونم که همراه ما اید و نظر شما چه هست در مورد مدیریت بحران در زلزله اخیر؟
سلام، خسته نباشین. خدمت شما عرض کنم که متاسفانه مثل اکثر اوقات که یک حادثه طبیعی اتفاق میفته، این مشکل رو ما همیشه در ایران میبینیم، نه فقط در ایران. من شاید فقط بتونم بگم یک نمونه من دیدم که مردم کمال همکاری رو با دولتشون کردن و اون هم ژاپن بود. اگر شما خاطرتون باشه تصاویری رو که بعد از سونامی ژاپن نشون میدادن توی تلویزیون یا توی شبکه‌های مختلف، میدیدید مردم خیلی تو آرامش تمام اون امدادگرا رو ساپورت میکردن، خود مردم ساپورتشون میکردن، اجازه میدادن اونها اون کاری رو که برنامه ریزی شده هستش رو براشون انجام بدن، از کنترل در مقابل مواد اتمی و اینها، همه اینها رو براشون انجام میدادن بدون اینکه همدیگر رو هول بدن، بدون اینکه دو تا سه تا از یه چیزی برای خودشون بخوان وردارن بدون برن سمت دیگه ای، نه. ولی ما دیدیم متاسفانه چند شب پیش توی یکی از این شبکه ها من فیلمی دیدم که اصلا باور کنید، هم از خودم خجالت کشیدم به عنوان یک انسان و هم از دیدن این صحنه ها آدم نمیدونست باید بگه که چه اتفاقی داره میفته تو کشور ما. مردم ما همونایی بودن که توی صف نفت پشت سر هم وای میستادن.
خانم آرزو، فکر نمی‌کنید همه اینها به یک شکلی ارتباط داشته باشه با احساس ناامنی که افراد میکنن، با احساس عدم اطمینانی که میکنن؟
دقیقاً شما درست میگید، ولی یک چیز هست، ما باید به یک نفر حداقل اطمینان کنیم و اون هم حداقل اینه که کسانی رو که میدونیم که وابستگی مستقیمی به دولت ندارن، هلال احمر امکان داره مقداری از بودجش رو از دولت بگیره، ولی جزو نهادهایی هستش که در ارتباط با کمک رسانی اینا آموزش دیدن. من نوعی بلند شم، سوار ماشین شم، را بیفتم برم سمت کرمانشاه، اون ترافیک وحشتناک رو تو جاده درست بکنم که میخوام برم اونجا یه دونه آجر از رو زمین بردارم، این کمک رسانی نیست. این میشه همون بلایی رو که مردم روبروی ساختمان پلاسکو سر پلاسکو آوردن، با تجمعشون، با جمع شدنشون، نگذاشتن کمک های امدادی سر وقت بهشون برسه و اون بلا سر مردم اومد.
ممنونم
اینجا ازم. هم الان همینه. متاسفانه مردم با این بی‌اعتمادی، حرف شما درسته، بی‌اعتمادی به دولته، همه اینها درست، ولی آیا کسی الان، خود من جزو کسایی بودم که به گروه آقای علی دایی اطمینان کردم و مطمئن هستم ایشون الان هر مبلغی رو هم جمع‌آوری کرده باشه تا اینجایی که الان بتونه صرف میکنه، بقیهش رو هم 100% مطمئن هستم به نحو احسن جوری با اونجا خرج میکنه که برای اون افراد در آینده نزدیک هم قابل استفاده.
ممنونم از شما خانم آرزوی عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید. همونطوری که گفتیم شماره تلفن ما مستقیم و زنده در اختیار شماست، 00420221122454. یکی از بحث هایی که خیلی مطرح شد در طول همین برنامه هم بهش اشاره کردیم، مسئله مسکن مهر بود که اتفاقا یکی از دوستانی که با ما تماس گرفت، فکر میکنم که آقای حسن بود، بهش اشاره کرد و گفته بود که استفاده سیاسی میشه ازش. ما همین مسئله رو سوال کردیم از یکی از امداد رسانی که در منطقه حضور داشته و صداش رو در همین برنامه شنیدیم، خانم ناهید اصغری. نظر ایشون رو بشنویم، مشاهداتش رو بشنویم از منطقه درباره مسکن مهر.
وقتی از نزدیک نگاه کردیم خونه‌های مسکن مهر اغلبشون خراب شدن، دیواراشون خراب شدن، سقفاشون ریختن، مردم مسکن مهر با چادرهای مسافرتی تو محوطه نزدیکش دارن زندگی میکنن و با فاصله خیلی کم خونه های شخصی ساز سالمن. حتی اونایی که نماهای ظریف کاری شده دارن با سنگ و آینه و نمیدونم این چیزایی که میتونسته با زلزله بشکنه و بریزه، نه خود بنا، حتی اون ظریف کاری هاش هم آسیب ندیده. من خونه های در نزدیک دارم که کاملا سالمن با فاصله خیلی کوتاه از خونه های مسکن مهر.
خانم ناهید عسکری بود. شما هم اگر مشاهداتی دارید میتونید به تلگرام ما به شناسه @فردگرام پیامتون یا عکس ویدیویی اگر دارید ارسال بکنید درباره همین مسئله مسکن مهر، ساختمان‌های دولتی که در دولت محمود احمدی نژاد ساخته شد برای اینکه مشکل مسکن و کمبود مسکن رو رفع بکنه و البته انتقاداتی رو هم در زمینه‌های مختلف به دنبال خودش آورد. صحبت کردیم با آقای نعمت احمدی، وکیل و حقوقدان، که یکی از کیس ها، یکی از پرونده هایی که دنبال کرده مربوط به مسکن مهر بوده و توضیحاتی داده در این مورد. بشنویم.
حالا چرا این مسکن مهر که میتواند یک طرح مناسبی باشد با یک نقشه خوبی، در اروپا هم 1964 ما این داشتیم، در اینجا یک طرح و نقشه مناسب داده نشد؟ یک قیمت گذاشتن، گفتن بنا باید با این قیمت ساخته بشه، از اون ور با پیاده شدن طرح حس یارانه ها قیمت های یه دفعه تو مملکت رشد نجومی پیدا کرد. دیگه فهرست بهایی که در ابتدای قرارداد تنظیم شده بود که با این قیمت بنا ساخته بشه امکان عملی نداشت، لذا منابع مالی نداشتن برای افزایش قیمت‌هایی که صورت می‌گرفت. طرح سبک‌سازی پیاده شد. حالا سبک‌سازیشون چه معنایی داشته؟ نوع سرقت قانونی، یک نوع تقلب قانونی. آهن 16 خب این ضریب مقاومتش، این مقاومت‌سازیش در این حد کافیه، این باشه آهن 14 میلگردی که باید این میزان داشته باشه بشه اینقدر، دیوار که اون باشه بشه این، و در نهایت یک ساختمانه که مقاومتش اصلا تعریف شده برابر حتی به ساز بفروشی داخلی نبود، به اجباری که قیمت باید همون قیمت سال اول باشد باعث شد یک ساختمانهایی ساخته بشه که به قطعی که بیشتر شبیهن، و تجربه اولیه نشون داد که اینا نمیتونن ساختمان‌های مقاومی باشن.
صحبت‌های آقای نعمت احمدی بود، وکیل. اجازه بدید که بریم سراغ آقای احمد علوی و نظر ایشون رو هم در مورد مسکن مهر بپرسیم. آقای احمد علوی کارشناس مسائل اقتصادی و اقتصاددان هست. بُعد اقتصادی پروژه‌ای در ابعاد مسکن مهر مسلماً جزء مهمترین و تعیین کننده ترین مسائلیه که میتونه در ایمن سازی ساختمان‌ها نقش پررنگی داشته باشه. نظر آقای احمد علوی رو میشنویم.
اگر بپردازیم به مسکن مهر، مسکن مهر به هر حال در چارچوب پوپولیستی عوامگرایانه ساخته شد و بنابراین باید انتظار میرفت که با توجه به فساد و مشکلاتی که در دستگاه اداری وجود داریم و با اون انگیزه سیاسی، کیفیت لازم رو نداشته باشه. طبیعی است که اگر قدرت خرید خود مردم بالا بره و اگر اطلاعات دانش کافی داشته باشن و همچنین اگر به اصطلاح مؤسسات نظارتی خوب نظارت کنن، کانسازی، تجربه دنیا هم همین رو نشون میده که به هر حال با توجه به اینکه
افراد خودشون بیشتر حواسشون جمع نسبت به منافع خودشون، خانه هایی که درست میکنن قاعدتا میباید با کیفیت تر باشه. اما این سلب مسئولیت نمیکنه از حکومت و نهادهای حکومتی. این در مواردی، حتی در مواردی میشه گفت که در بعضی از کشورهای پیشرفته اونجایی که دولت سرمایه گذاری میکنه حتی کیفیتش بالاتره. اما در مورد خاص ایران با توجه به اون به اصطلاح سستی دستگاه حکومتی و نارسایی هایی که داره و فساد، طبیعتاً مردم بهتر میتونن خودشون این مشکلات رو حل کنن تا حاکمیت.
00420221122454 شماره تلفن ماست و آقای سیامک شنونده بعدی که روی خط داریم. آقای سیامک عزیز، شما چی فکر میکنید در مورد بحث امروز ما؟
آدم احترام خدمت شما و ضمن عرض تسلیت به مردم کرمانشاه و کردستان و کسانی که عزیزانشون در این حادثه تلخ از دست دادن. آقای بغراتی، این صحبت های آقای ظریف در مورد کمک نخواستن از کشورهای دیگر خیلی غیر حرفه‌ای بود، چون اینجا آقای مقراتی روز روزونش داری گیر نمیاد، وسائل رفاهی گیر نمیاد. ایشون باید دست رد نمیزدن به سینه کشورهای دیگه، چون سرنوشت مردم که گرفتار زلزله شدن مطرح بود و این همه خرجی که خرج قرارگاه های ریز درشت خاتم الانبیاء و خرج لشکر محمد رسول الله که برای سرکوب مردم در نظر میگیرن، اینا رو به صورت یک سازمان منسجم در میوردن در استانداری ها حوادث غیر متوقفه و مدیریت بحران، چون به روز نیست. اینا هلال احمر هم به اون صورت پیشرفته نیست، مسائلش سازمان آتش نشانی قدم که ایمنی شهری هم نیست. باید اینا به روز باشه و خرج بکنن از خارج وسائل بیاره، ولی متاسفانه اینا میخوان یک جوری نشون بدن که ما همه چی رو داریم و خودمون از پس همه چی برمیم. وظیفه اون ورزشکار نیست که بره مدال طلاش رو بفروشه.
آقای سیامک، همین نکته که بهش اشاره کردید، مسئله کمک نخواستن یا دست رد زدن به سینه کشورهای خارجی، جز مسائلی که شنونده های دیگر ما هم بهش اشاره کردن. اتفاقا از شما تشکر میکنم. اجازه بدید یکی از شنونده های رو داشته باشیم روی خط و نظرش رو بشنویم که در تلگرام برای ما نظر مشابهی گذاشته.
کشورهای خیلی زیادی، حتی اسرائیل، درخواست کرد که میتونه به زلزله ها کمک کنه. چه دلیلی داره، چه دلیل روشنی داره که این کمک ها رو دولت قبول نمی کنه؟ خودشون که نمی کمک نمی کنه، همونجور که میبینید که ملت دارن، مردم دارن دست به دست به این زلزله ها کمک میکنن، چرا دولت این کمک ها رو قبول نمی کنه؟
خب در مورد همین قضیه ما صحبتی داشتیم با آقای جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در آمریکا. نظرش رو درباره همین مسئله پرسیدیم، بریم بشنویم.
واکنش های بین المللی نسبتاً وسیع و همه جانبه بوده، از سازمان ملل متحد گرفته تا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، آلمان، ایتالیا، ایرلند، روسیه، کانادا، انگلیس، ترکیه، هند و پاکستان و افغانستان و تاجیکستان، همه ابراز همدردی و پیشنهاد کمک کردند. جالب اینجاست که شبکه خبر در ایران از میان انبوه این پیام ها فقط متن پیام بشار اسد رو منتشر کرده بود. علاوه بر اینا وزارت خارجه آمریکا ابراز همدردی کرده، وزارت خزانه داری آمریکا هم یه همچی کاری کرده. واکنش آقای ظریف به همه اینها یک کمی خارج از نرم بود. ایشون تشکر و قدردانی کرده بود و گفته بود که بهتون اطلاع میدیم ولی منابع ما کافی هست. از طرف دیگه ضعف امداد رسانی مورد انتقاد نمایندگان مجلس هم قرار داره و فضای مجازی پر از انتقادات و حرفایی است که حالا در حال حاضر نمیشه صحت سقم اونا رو تایید کرد یا تکذیب کرد، ولی این نوع برنامه‌های عمرانی به بازسازی معمولاً نیاز به کمک‌های صندوق‌های بین‌المللی داره و به نظر میرسه که واکنش ایران در این مورد که آقای ظریف اون رو مطرح می‌کنه یک واکنش 100% سیاسی است. به پشت سر قضیه نگرانی‌های سیاسی وجود داره که احتمال داره که مثلا کشورهایی که کمک می‌کنن متقابلاً خواستهای سیاسی داشته باشن و به این دلیل نخواستن که هیچ کشور خارجی همکاری بکنه.
صحبت‌های آقای جلیل روشندل رو شنیدیم، استاد علوم سیاسی که صحبت کرد با ما درباره واکنش محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در قبال عدم پذیرش کمک‌های خارجی برای زلزله زدگان. و با این نظر، با این صحبت می‌رسیم به پایان این برنامه ساعت ششم. از شما تشکر می‌کنم که طی حدود یک ساعت گذشته همراه ما بودید، خصوصاً از شما که در برنامه ما شرکت کردید. از کسانی که وقت نکردیم اونها رو روی خط بیاریم باید عذرخواهی بکنم، از جمله آقایان کلهر و مصطفی که مدتی روی خط بودم. امیدوارم از ما دلگیر نشید و در برنامه‌های بعدی همراه ما باشید. تشکر می‌کنم از همه کارشناسان، امدادرسانان و گزارشگرانی که در این برنامه صداشون پخش شد و تجربه خودشون رو یا نظرشون رو با ما قسمت کردن. در اتاق فرمان همکاران من میرویس و شهرام بودند که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. من نیوشا بغراتی هستم، مجری و تهیه کننده برنامه ساعت ششم. برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم.
پنج تا هفت زنده از رادیو فردا.